الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إن شاء الله خداوند در این روزهای پایانی ماه مبارک رمضان همه ما رو مشمول مغفرت و رحمتش قرار دهد. برای سلامتی امام زمان ارواح نافدا صلوات عنایت کنید. بحث ما در این جلسه در ارتباط با مرز شناسی و حد شناسی بود، از چه حدودی باید عبور نکرد، به چه حدودی نباید نزدیک شد، و این مرز شناسی در قرآن و سیره معصومین چگونه بیان شده و چگونه ذکر شده است. دیروز عرض کردم یکی از جاهایی که قرآن مذمت کرده می‌فرماید مواظب باشید، این خطر است برای شما، نزدیک آن نروید، پیروی نکنید، مسئله پیروی از شیطان و گامها و سیاستهای اوست. شاید دو سه مرتبه این آیه تو قرآن تکرار شده، لا تتبعوا خطوات شیطان، یعنی گامهای شیطان، قدمهای شیطان رو پیروی نکنید. از این که گفته قدم، معلوم میشه کار شیطان قدم به قدمه، لحظه به لحظه است، گام به گامه، تدریجیه. اگر شما تعبیرایی که قرآن راجع به شیطان به کار برده نگاه کنید، فعلایی که گاهی از خود زبان شیطان بیان شده نگاه کنید، خیلی عجیبه، آدم راحت پی میبرد که چطور تو دام شیطان میفته. شما سوره اسراء رو نگاه کنید، آیات 61 62 آیات دیگه قرآن تعبیرای عجیبی دارد راجع به شیطان و اینکه چطور بر بشر مسلط میشه. یکی از اون تعبیرها تعبیر احتناک، میگه لاحتنکن ذریته، احتناک، حالا میگم یعنی چی. یکیش تعبیر استفزاز، واستفزز علیهم بصوتک. یکیش تعبیر نزق، نزق الشیطان. یکیش تعبیر امنیت، اقواس. این تعبیرها هر کدام یه معنایی داره. تعبیر خبط، که شاید این تعبیرها رو اگر آدم ریشه یابی بکنه متوجه می شود که چطور تو دام شیطان می افته. شما یه چارپایی رو فرض کنید، اسبی، شتری، یا بفرمایید یه حیوانی که طرف سوارش میشه، مرکبی که سوارش میشه. اگر بخوایم یه تشبیه بکنیم، این کسی که سوار این مرکب میشه از چند تا راه این مرکب رو رام خودش میکنه، از چند طریق سعی میکنه مرکب رو رام کنه که تام بره، آهسته بره، در اختیارش باشه. یکی سعی میکنه یه دهانبند، یه افسار بهش بزنه که این افسار وقتی میگیره این وایسه، وقتی شل میکنه حرکت کنه. اولین چیزی که یک حیوان صاحبش از اون طریق مهارش میکنه افساریست، لگامیست که بهش میزنه. یک دوم، گاهی سرش فریاد میزنه، داد میزنه، بیست حرکت کن، با اون الفاظ خاصه که حالا تو عرف حیوان ها به مربوط به حیوان ها هست، گاهی با فریاد، با داد. گاهی یک در واقع وسیله، حالا چوبی هست، سیخی هست، چیزی هست، گاهی اینو بهش میزنه، او رو حرکت میده. اینطور است که یک حیوان رو از این طرق در واقع مهار میکنه. قرآن مجید میگه شیطان لاحتنکن، احتناک یعنی لگام زدن، پیروانشو اول لگام میزنه، افسار میزنه. احتناک لاحتنکن ذریته، این لاحتنکن احتناک، خواستم لغت رو متوجه بشید که خیلی هم پیچیده نگفته باشم معناش، این معنای لگام. نزق الشیطان، نزق به معنای همون سیخ زدنه،
نزق الشیطان گفتن نزق به معنای اون سیخ زدن و پی کردنه. این دوتا. سوم واستفزز علیهم، استفزاز به صوت یعنی فریاد زدن، داد زدن. با استفزاز یعنی فریاد، با احتناک یعنی لگام زدن، با نزق یعنی با سیخی که اون چوبی که میزند. از این طرق میگه من مهار، اینا تشبیه است و قرآن میخواد به من و شما اینو متوجه کند که شیطان از همه طرق، منتها شما ببینید گاهی یک حیوان اگه خودش میدان نده به صاحبش مهار نمیشه، زمینه مهار درش نباشه ازا یک حیوان وحشی رو نمیشه مهار کرد. گاهی علتش این استش که زمینه مهار، اگر یک کسی زمینه درش نباشه، خودش این زمینه رو ایجاد نکنه، اینی که میگم شیطان، چون صریح قرآن از شیطان بر کسی مسلط نیست، لیس له سلطان، منتها قرآن میگه گاهی احتناک میکنه، لگام میزنه، گاهی با صوت، با فریاد، گاهی با رشگر، گاهی با نزق و پی کردن و سیغ زدن، گاهی تعبیر قرآن این است که با آرزو دادن، گاهی با اقوا، وسوسه کردن. اینا همه طرق است که قرآن کریم می‌فرماید ان الشیطان لکم عدو. اینا شوخی نگیرید، شیطان دشمنه، شیطان دشمنه، نه دشمن معمولی، عدو مبین. الم اعهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. خب اینه که حالا شیطان کیست و چیست و چطور رانده شد، من این بحثا رو نمیخوام اینجا بگم، اونا بحثای تفسیری و کلاس نیاز داره، درس نیاز داره، اینا رو بحث کن. اما من اونی که دیروز امروز میخواستم عرض کنم یه مقدارشو گفتم اینه، ما چطور حیله های شیطان رو بشناسیم، راه های شیطان برای انحراف چیه. دو تاشو دیروز گفتم، یه 4-5 تا امروز میگم، مجموعه شاید 7-8 مورد بشه که اینا رو بهش میگن گام های شیطان. و کلی گویی مشکلی رو حل نمیکنه، باید ریز کرد مورد رو. قرآن میگه لا تتبع او خطوات شیطان، دنبال خطوه ها و قدم های شیطان نرید. قدم های شیطان چیه؟ گام های شیطان چیه؟ خود قرآن معرفی کرد. یکی دیروز عرض کردم و توضیح دادم، محقرات یعنی کوچیک کردن گناه، کسی گناهشو کوچیک بشموره یه حربه شیطان. یکی دیگه دیروزم باز اشاره کردم، بحث به اصطلاح در مواردی که عرض می‌کردیم در ارتباط با حربه های شیطان، دو تا رو دیروز بیان کردیم که این موارد به این جهت تبیین شد که ما بشناسیم حربه هایی که شیطان دارد. یکی عرض کردیم محقرات، یکی هم وعده فقر، یعدکم الفقر، اینم دیروز صحبت کردیم. یه 4-5 دارم امروز میگم، دقت بفرمایید ما بشناسیم گام های شیطانو، که اگر یک کسی بهش گفتی پیرو به شیطان میگه نه، اما کارش نشون میده پیرو هست یا نیست. شما الان به این کشورهای منطقه بگید شما پیرو امریکایید، میگن نه. آقا خب کشورتون امریکایی که توش هست، اسلحه که از امریکا میخرید، اسرائیلو که محکوم نمیکنید، سیاست هاتون ولو بگید نه، ولی نوع عمل کردتون نشان دهنده سرسپردگی شما از عمل هر کسی کس رو میشناسن. پیرو به شیطان سومین علامتش اینه، سومین گامش که قرآن میفرماید یوقع بینکم العداوة والبغضاء، کینه‌ایه، کینه، عداوت، بغضا، دشمنی، اختلاف، درگیری. این یکی از حربه های شیطانه، خیلی هم حربه مؤثری است، چون کینه تو حدیث داریم مادر صفات رذیله است، وقتی میاد موجب میشه طبیعتا صله رحم هم کم بشه، فحش و ناسزام بیاد، بدبینی هم بیاد، خود به خود گناهان دیگر هم. لذا یکی از دعاهایی که تو نماز، تو قنوت نماز هم خوب آدم این دعا رو بخونه اینه، تو قرآن هست دیگه، ربنا لا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. خدایا کینه مؤمن تو دل ما قرار نده. بله کینه امریکا داشته باش، باش بجنگ خوبه، کینه از دشمن داشته باش خوبه، باعث حالا اصلا شاید اسمش کینه نباشد، اون در واقع اون یک نوع موضع‌گیری و تعصب عاقلانه است. اما کینه مؤمن که در بین متاسفانه مردم کم و بیش پیدا می شود، رو سوء تفاهم ها، آقا دیر دعوت کرد، زود دعوت کرد، من بزرگتر بودم به من نگفت، این حرفایی که متاسفانه گاهی باعث قهر تو خانواده هاست، این یکی از حربه های شیطان. شما سیره ائمه ما رو نگاه کن، یه آقای اومد پیش امام صادق، عبدالله ابن حسن، فامیل امام صادق، از نواده های امام حسن مجتبی. یک کار غیر منطقی هم داشت. واقعا گاهی آدم نمیتونه بعضی درخواستا رو پاسخم بده. اومده بود میگفت امام صادق شما بیا با پسر من بیعت کن. پسرش محمد ابن عبدالله این میخواست ادعا کند و قیام کند علیه عباسیا. اصرار داشتن امام صادق هم بکشن تو این دور. امام صادق هم از اول میدانست این درگیری ها به خاطر خیلیاش اولا نتیجه بخش نیست، ثانیا برای خدا نیست. لذا امام قیام ابو مسلم رو هم تایید نکرد. افرادی آمدن تقاضا کردن کمک کند. منصور دوانقی میرفت تو مجالس تو بصره فضایل امیرالمومنین رو میگفت. ببین کی؟ منصور دوانقی قبل از اینکه به قدرت برسد خودش میرفت تو مساجد بصره با فضایل امیرالمومنین صفات امیرالمومنین رو میگفت که از این راه طرفدار جمع کن. طرفدار جمع کرد، نیرو جمع کرد. گاهی نوشتن فرنواده های امام حسن که سوار اسب بودن، منصور می آمد این افسار اسب رو می گرفت، می گفت من افتخار می کنم خادم شما باشم. دروغ می گفت، می خواست به قدرت برسه. با سخنرانی هایی که فضایل امیرالمومنین می گفت، با خدمتگذاری فرزندان امام حسن، من می خوام راه برای شما باز بشه، من می خوام شما به قدرت برسید، خلاصه بنی امیه رو دادن کنار. به قدرت که رسید همین منصور اونقدر سادات کشت، اونقدر از آل حسن کشت، اونقدر یکی از نوادگان امام حسن رو زد که چشماش از حدقه در آمد. همین محمد دیباج، حسن نفس حسن مصنع، این نواده های امام حسن اونقدر تو زندان بعضی از نار نگر داشت که شب و از روز تشخیص نمیدادن. حتی نوشتن با سرهای سادات موزه درست کرد، زیر قصرش موزه درست کرده بود، سرهای اینا رو چیده بود، مشخصاتش هم نوشته بود. جنایاتی کرده منصور دوانقی، امام صادق هم که به شهادت رسود. امام از اول میدونست اینا دروغ میگن، اینا برای خدا نیومدن. بنی امیه رو ابوالعباس صفا خیلی از بنی امیه کشت، خیلی از بنی امیه رو از او برای خدا نبود، خواست خودش به قدرت برسه. بنی عباس قدرت که پیدا کردن ببین چه کرد، اون متوکل، اون مأمونه، اون هارونه، هیچ کدامشون درست عمل نکردن تو دوران خلافتش. حالا این آقا اومده پیش امام صادق عبدالله ابن حسن، اصرار دارد به امام صادق شما پسر من بیعت کن، محمد ابن عبدال. آقا زیر بار نرفت، هر چی اصرار کرد عصبانی شد، شروع کرد فحش دادن، ناسزا گفتن، پرخاش کردن. هر چی گفت امام ساکت میشد، هیچی نفرد. خوب که ناسزاشو گفت بلند شد رفت. اطرافیان گفتن آقا درخواستش که معقول نبود، ناسزا هم گفت، شما اینطور باش برخورد کردید. فرمود باش خودم درستش میکنم. فردا صبح راوی میگه من دیدم امام صادق در خونه محمد ابن عبدالله ابن حسن، در خانه عبدالله ابن حسن داره قدم میزن. گفتم آقا چه میکنید اینجا؟ فرمود منتظر از خونه بیاد بیرون، دارم صلح کنم، رابطمون رو دوباره حسنه کنیم، کدورت نمونه بینمون. ببینید از این که بالاتر نمیشه. این خودش اومده ناسزا گفته با این تندی. آقا گفتن آقا چرا؟ فرمود ایشون که دیشب رفت، من رفتم قرآن رو باز کردم، به یه آیه رسیدم، آیه 19 سوره رعد، دیدم خدا میگه والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. مردم با هم وصل باشید، رابطه داشته باشید. بله یکی بیدین، نماز نمیخونه، اهل سیدی فلان، خونش فساد، خب آدم دست آمد چه کم میکنه، به یه تلفن و به سلام علیک اکتفا میکنه. بعضی رفت آمده اگه به دین بچه آدم، خانواده آدم ضرر داره، اون باید کم بشه. قرآن هم میگه لا توت کل حلاف مهین هماز. بعضی از رفت آمده باید تقلیل پیدا. اما خیلی از اوقات مؤمنین مسجد بیا، پدر و پسر، پدر و مادر، برادر و برادر، اونم رو چیزای بدون دلیل. دیروز یه آقای تو حرم میگفت من 10 سال پیش خانومم بیماری گرفت، سرطان گرفت، خب بردم بیمارستان این ور اون ور، بالاخره نشد از دنیا رو. میگفت 10 سال خاندانش بعضش نامن قهرن، میگن تو باعث قتلش شد، تو کشتش. کی راضیه که قتل کسی راضی باشه؟ من تلاش مقایی 10 سال میگفت با من اختلاف دارن به خاطر اینا. اخلاق اسلامی نیست، اخلاق دینی نیست. هیچ، امام اومد و خلاصه صلح کرد، اون خیلی شرمنده هم شد. خیلی از این نمونه نمیذاشتن ائمه که این موارد در بین افراد و یارانشون پیدا بشه. حتی شما نگاه کنید یه وقتی مدینه یه حاکمی بودین خیلی امام سجاد رو اذیت میکرد، آدم خوبی نبود. حاکم وقت در این به اصطلاح غضب کرد، در این فرماندار غضب کرد، هشام ابن عبدالملک یا خود عبدالملک در این غضب کرد و دستگیرش کردند و مردم هم تاریدن از قدرت اومد پایین، از فرصت تو استفاده کرد، بردن بستنش به درخت، دورشو گرفتن، یکی سنگش میزد، یکی آب دهان میانداخت، هرچی دستش برسید به این میزد، چون آدم ظالمی بود، ستمگری بود، ولی خلاصه فرصتی پیدا کردن مردم از این که این الان خود خلیفه برش غضب کرد. امام سجاد شنید فرمود کار درست نیست، آمد خودش مردم رو کنار زد، بازش کرد، فرستاد شام، اما اگه خلافی کرده اونجا محاکمش بود، اونجا باش برخورد کن، این که به هر حال دادگاهی باشد، جایی باشد، وظیفه‌ای باشد، اجازه نداد مردم اینطور رو تحقیه، با این که عرض کردم تو خط دشمنان اهل بیت هم بود. خود امیرالمومنین علیه السلام بعد از نبرد جمل عایشه رو برگردوند با محافظ برش از مدینه، با فرض اینکه اون نبرد جمل به پا شده بود. اینو نمیخوام عرض کنم، ببینید این جمله باید دقت بشه، موارد تفکیک بشه، هر کدوم از اینا تحلیل داره، معناش این نیست که آدم با دشمن کوتاه بیاد، نه، حد اقلش اینه لا تجعل غلا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا. شما این صحیفه سجادیه دعایی دارد، دعا مکارم الاخلاق، این دعا رو ببینید واقعا عجیبه. امام سجاد میگه خدا یا من توفیق بده اون که غیبتمو کرده من تعریفشو بکنم، اون که به من بد کرده من بهش خوبی کنم، من عیبا مردمو بپوشونم، خوبیا مردمو افشا کنم، افشاء العارفه، ستر العارفه. این یکی از گامهای شیطانه، نذارید این کینه تو دلمون پیدا بشه. اگر این کینه کدورت پیدا بشه، این صفت انسانی نیست. در روایت داریم دل کینه‌ای وارد بهشت نمیشه، در روایت داریم امام حسین، همین آقایی که همه علاقه مند بهش هستید، روزه شرکت میکنید، فرمود شیعیان ما دلشون از قل یعنی کینه خالیست، کینه نسبت به مؤمنین ندارن، اجازه نمیدن این سوء تفاهم ها براشون پیدا بشه. فراوان در زندگی ائمه ما از این جور موارد میبینید. یه وقتی پیغمبر اکرم که آمد مدینه، میدونید تو مدینه جنگ و درگیری زیاد بود، با پیغمبر اینا رو هم صلح داد، اوس، خزرج، قبایل مختلف، عقد اخوت خواند، برادری ایجاد کرد، منشور نوشت، خیلی تلاش کرد تا مدینه یک دست شد، آروم شد، دلا به هم مهربون شد، اختلافا رفت کنار. یه پیرمردی است به نام شاس ابن قیس، این آدم جسور و کینه‌ای بود، یه وقتی جمع کرد جوانای اوس و خزرج و دور هم، شروع کرد سابقه ها رو مطرح کرده، او شما چطور با هم کنار اومدید؟ چقدر آدم قبلا از هم کشتید؟ مگه پدران شما به دست اینا کشته نشدن؟ مگه جنگ های چند ساله نداشتید؟ انقدر گفت و گفت و گفت تا اینا رو انداخت به جونه هم، دعواشون انداخت. وای بر اون کسی که آقا دو نفر رو دعوا میندازه، آتش بیار معرکه، اختلاف ایجاد میکنه، اینا رو انداخت به جان هم. سخنچی من روایت دیدم که حضرت پیغمبر گرامی اسلام در شب معراج افرادی رو دید در برزخ، چون پیغمبر تو بهشت و جهنم اصلی که کسی نرفته هنوز، اگه میگن تو بهشت فلان چیزو مشاهده کرد، فلان شخص رو عذاب میکردن، فلان شخص متنعم بود، منظورم این بهشت و جهنم برزخی است، دید یک افرادی خیلی متنعمن، خیلی در بهشت برزخی نعمت و فراوانی دارن، سوال کرد اینا چه ویژگی هایی داشتن. خب حالا این که اینم دقت کن، این جور روایات که میگیم مثلا معناش نیست که فقط همینه، نه، گفت اینا دو تا ویژگی دارن، حالا نماز میخوندن که اون وظیفه بوده، روزه، جهاد، واجباتشون سر جاش، اما دو تا ویژگی دارن، یکی به پدر و مادرشون خدمت کردن و یکی اهل سخنچینی نبودن، اهل نمامی نبودن که به هم بزنن. چه کار داری آقا مطالب رو من؟ سرداری وظیفه است برای مؤمن. پیغمبر از کنار قبر میرفت، فرمود عذابش میکنن، گفتن آقا چه کرده؟ فرمود رابطه مردم رو به هم بریخت. ما تو اسلام دستور اصلاح ذات الدین داریم، ایجاد صلح، رفاقت، دوستی. این شاست ابن قیس انقدر گفت و گفت تا اینا رو با هم دعوا انداخت، اینا شمشیرها رو برداشتن به جون هم بیفتن، پیغمبر فهمید، آمد فرمود الله الله ابه دعو الجاهلیت ترجعون، باریکالله دوباره سر خونه اولتون برگشتید، دوباره سر جای نخستتون دارید. نگذاش پیغمبر آرام کرد. این سومین گام شیطان از کینه. من چون میخوام همه این بحث رو امروز جمع کنم، اجازه بدید یه قدری او بقیهش رو سریع‌تر بگم و نتیجه بگیرم. گام چهارم چی داریم بگیم؟ ما داریم گام های شیطان رو میگیم. که ازش پرهیز کن. گام چهارم وسوسه است. عجب خطرناک. وسوسه، تحریک، استفزاز. واستفزز علیهم به صوتک و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. عجیب این آیه. آدم هر چی تو این آیه فکر میکنه چه نکاتی میگه. شیطان با صداش مردم رو تحریک میکنه، با لشکر سواره و پیاده مردم رو جذب میکنه. اجلب، جلب، جذب به تور انداختن. حالا این لشکر سواره چیه؟ لشکر پیاده چیه؟ شاید لشکر سواره اونی که آگاهانه میاد، عالمانه میاد. لشکر پیاده اون جاهلاشن که داری که داد جهلشون. شاید صوت تو بعض روایات داریم صوت منظور موسیقیه، شاید این صدا منظور صدای تهمت و غیبته، ولی آیه مطلقه. میگه واستفزز علیهم به صوتک، با صدا، و اجلب علیهم به خیلک و رجلک. اگر آیه را درست خوانده باشم به خیلک و رجلک، یعنی رجل معنی پیاده سوار. وسوسه. آقا امام سجاد یه مناجات داره تو مفاتیح هم از دیروز عرض کردم، شکوه میکنه از شیطان. دلیل شکوهش اینه: اللهم انی اشکو الیک، خدایم به تو شکایت میکنم. از کی؟ از شیطان. چرا؟ دلیلش چیه؟ میگه قد ملع بالوسواس صدری، وسوسه انداخته در من. حالا وسواس تو عبادت باشه بد، وسواس توی طهارت نجاست باشه بد، شیطانیه، کار شیطانه. وسواس توی بفرمایید که مسئله گناه آدم وسوسه بشه، مطلق وسواس و وسوسه بد. آقا شما سوره قل اعوذ برب الناس رو ببینید، این سوره به من و شما راه مبارزه با وسواس رو یاد میده. اولا بخونید این سوره رو زیاد، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق. پیغمبر مرتب این دوتا سوره رو برای امام حسن و امام حسین میخون، معوذتین مرتب میخون که اینا رو از خطرات حفظ. اولا زیاد بخونید. یه وقتی خود پیغمبر مریض شده بود، جبرئیل و میکائیل اومدن ملاقاتش، یکیشون سوره فلق رو خون، قل اعوذ برب الفلق، یکی سوره ناس، قل اعوذ برب الناس. اما اونی که جالبه اینه، اینو دقت بفرمایید، در سوره فلق از تمام شرایی که تو عالمه، تو عالم بالاخره شر هست، حالا شر نسبی است، عدمی است، من کار ندارم، ولی شر، آدم شر هست، موجودات موذی هستن، شر تو عالم هست. شر عرض کردم از نظر کلامی جایگاهی چیه، الان نمیخوام من بحث کنم. عرضم این است از تمام شرها تو سوره فلق به خدا یه بار پناه برده. بسم الله الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. یه بار رب الفلق من شر، همه شرهایی که بیرونه. چقدر شر بیرونه؟ آدم شر، موجود شر، مال شر، همه یه بار. اما چقدر وسوسه خطرناکه که سه بار به خدا پناه برد. قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس. او همه شرای بیرون یه بار، این داخلیه سه بار. آدم از تو خونه خودش بیشتر، بچه آدم فاسده بیشتر آدم لطفه میزه. کسی که خانوادهش فاسد باشه از خانوادهش بخوره بیزودتر ضربه میبینه تا دشمن بیرونی. یه انقلاب از درون زودتر میپوسه تا از خارج. دشمن خارج جلوش سخت بکشی وای میسی. منافق خطرناکتر از کافره، چون داخل خود مسلمان هست. امیرالمومنین میگه پیغمبر خدا من فرمود من از کافر بر تو نمیترسم، من منافق میترسم. چرا سه بار به خدا پناه میبری؟ چرا؟ چون این داخلته، از خودت لفت میزنی. یه آدم وسواسی این دشمن نمیخواد دیگه، خودش خود شبه میبر، بیدین از دنیا میبرد. یه آدمی که وسوسه به گناه میشه، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، اله الناس. یه نکتم بهتون بگم، این نکتم خوبه، همین سوره راشم گفته چکار کنید با وسوسه مبارزه کنید. سه تا راه برای مبارزه با وسوسه است. یک، رب الناس، تربیت خدا. قرآن بکن تربیت خدا، این چی میگه؟ این تربیت جلو وسواس رو میگیر. دو، ملک الناس، نگاه کن به عظمت خدا. اگه نگاه کنی به عظمت خدا دیگه من نمیگی، اگه نگاه کنی به عظمت خدا دیگه گناه نمی کنی، وسوسه از بین میره. سه، اله الناس، بندگی خدا کن. با اینکه خلاصه است ولی راش هم گفته، هم عظمت خدا، هم عبودیت خدا،
هم تربیت خدا. این ستا رو اگر دقت کردی من شر الوسواس الخناس جلوش گرفت. حیف نیست آقا، ما دو جور، آقا حالا دو جور وسوسه بگم شاید درست نباشه، دو جور بفرمایید تحریک قلبی داریم. گاهی خدا به دل انسان یه چیزی رو میندازه، اینو میگن الهام. این خوبه. اوحینا الی ام موسی، مادر موسی که پیغمبر نبود که، به دلش چی انداختیم؟ اوحینا، الهام کردیم. اگه یه قلبی فاک باشه خدا بهش الهام میکنه. هر وقتی اومد پیش امام حسین توبه کنه، به امام حسین عرض کرد، بعضی از نقلا نوشتن عرض کرد آقا من وقتی میخواستم بیام یه ندایی از درون به من میگفت برو، برو بهش در انتظار توست. خودم نمیفهمیدم این چی میخواد بگه، برو بهش در انتظار توست، من که دارم برم جلوی پسر پیغمبر رو بگیرم. حالا که اومدم خدمت شما، توبه کردم، تو لشکر شما اومدم، فهمیدم اون ندا ندای رحمانی بوده. اگر دل دل رحمانی شد، در اندرون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در قوغا. تا میخوای مال حروم بخوری نمیذاردت که، مگه میذاره شب بخوابی تا صبح انقبت ور میره تا مال حروم رو برگردون نمیذاره. تا میخوای یه گناهی بکنی نکن، درست نیست، اینقدر عذاب وجدان برات میاره تا انجام ندی. این ندای رحمانی، نفس لوامه. اما وای به اون کسی که نفس لوامش خاموش باشه، میشه وسوسه شیطانی. ان الشیاطین لیوهون الی اولیائه، شیطانا به بعضی از قلبا وحی میکنن. این وحی یعنی همون وسوسه، هی تحریک میکنه حالا انجام بده، کی مرده، کی رفته، بعد توبه میکنیم. عمر صد همینطور شد دیگه، اینقدر وسوسه کشید تا خلاصه اون جنگ رو آفرید و باعث شهادت ابو عبدالله رو فراهم کرد. پس گام چهارم شیطان وسوسه است. قد ملع بالوسواس صدری. میخواید با این وسوسه مبارزه کنید، سوره معوذتین، سوره های معوذتین زیاد بخونید. میخواید با این وسوسه مبارزه کنید، نماز شب اهمیت بدید، ذکر اهمیت بدید، نماز اول وقت، اینا جلوشو میگیره. خود اینها باعث میشه این وسوسه ها. نماز میخوای بخونی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، بعد وایسه به نماز، عیب نداره قبل از سوره هم اعوذ بالله استعاذه بیدار. قرآن میخوای بخونی، خود قرآن میگه فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم گام چهارم. گام پنجم، اینا رو عرض میکنم، شیطان شناسی خودش هنره، آفت شناسی خودش هنره، خود اشناسی خودش هنره. کاسبی که خود نشناسه کلا سرش میذاره. راننده ای که عیب شناس نباشه ماشینش تو جاده میذارتش، همیشه مکانیک نیست، همیشه عالم تو جامعه پیدا نمیکنی. خود آدم باید تشخیص بده آقا دیروز تا حالا من 4 تا رو گفتم، محقرات، گناه کوچیک نکنید، اینو عرض کردیم. وسوسه رو امروز عرض کردیم، نه اینکه باعث بشه انسان به معصیت کشیده بشه، به گناه کشیده بشه. یکی دیگر از موارد که پنجمین مورد میشه، توجیه، تزیین. قرآن میگه، شیطان میگه لعزینن، من گناه رو زیبا جلوه میدم. شما دیدی بعضی از این کالاهایی که آدم میخره تو بازار، اصلیش مثلا یه مرتبه 100,000 تومانه، بعضی کشورها مثل چین مثلا میزنه همینو به شما میگه 2,000 تومان. ای آقا قیافه همون، چهره همون. بعضی از عزیزان این وسایل برقی رو توی بعضی از این کشورهای عربی، یک آقای اومده بود عربستان یک وسیله ریشتراش گرفته بود ماشین، میگفت یک بار نشد من از این استفاده کنم دلم خوش باشه، یک بار. آقا چقدر خریدی؟ 4,000 تومان. خب 4,000 تومان به اندازه همون نگاه کردنش به جواب میده، کار نمیکنه برای این اصلی. 40,000 تومانه قول جعبش این اصلی، حتی دیگه مارک اصلی میزنه. چقدر قشنگ تزیین میکنه، میاریم ببینیم. این خلاصه به درد تنها کاری که نمیخوره این کاری که برایش ساختن، پول حرام کردنه. دو بار نمیشه با یه دوربینش عکس گرفت، دو بار نمیشه با یه زبطش نوار گوش داد. معلومه این اصلی جاها 10 برابر اینه، 20 بر. تزیین گناه این خیلی بده، که یه وقتی گناه رو ظاهر سازی کردن، توجیه گناه، این از اون چیزاییست که حواس باید جمع. اگه یه وقت گناه تو زندگیتون پیش اومد توجیهش نکن، کلا سر خودمون نده، یه گوشه بنشینیم. آقا ربا رو الان بعضی‌ها توجیه میکنن، رشوه رو توجیه میکنن، خودعه رو توجیه میکنن، فرار میکنه از خمس با توجیه. نه آقا توجیه نکن، بذار واقعیت بیان بشه، انسان دیگه کلا سر خودش نذاره. خدعه به نفس خودش نزند. توجیه به قول مولوی میگه، میگه وقتی یک شغالی افتاده بود تو خمره رنگ، بدنش رنگی شده بود، اومد بین شغالا، دیدیم با بقیه فرق میکنه، اونا همه یه جور دیگه، رنگاش قشنگتر از اونا، گفت خب حالا که من رنگم عوض شده دیگه از میان شغالها خارج میشم، میرم بین طاووسها، میگم من طاووسم، من دیگه حیوان قبلی نیستم. خب این از اون زمانی که شغال فکر کنه طاووسه، خواجه پندارت که طاعت میکند، بی خبر از معصیت فکر میکنه داره بندگی میکنه، ولی متاسفانه گاهی گناه عصیانه. توجیه گناه یکی از چیزایی است که موجب میشود انسان تو گام و دام شیطان بیفته. هر توجیه باشه، توجیه اقتصادی باشه، توجیه اعتقاد. اصحاب سبت مگه نبودن؟ قرآن میفرماید بهشون گفتن شنبه ها ماهی نگیرید، گفتن باشه ما ماهی نمیگیریم. حوض چه درست میکردن کنار دریا، ماهی ها رو تو این حوض چه ها میکردن، راشنا میبستن، گفتن ما که تو آب ماهی نگرفتیم که، ما جای ماهی رو عوض کردیم، جاش بزرگ بود آوردیم یه جای کوچیکتر. وقتی یه شنبه صبح میمدن ماهی ها رو راحت از این حوض چه ها بر میداشتن، گفتن خدا گفته یک شنبه ماهیگیری تعطیل. اصحاب سبت قرآن میگه ماهیگیری تعطیل. ما ماهی گرفتیم، ما ماهی از آب بیرون آوردیم، نه ما ماهی رو جاشو عوض کردیم. دیدین اگه توضیح میکنه همچه قشنگم برات میگه، آدم مجاب میشه، راست میگه. ولی خدا میگه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در این کتاب شریف تحریر میگه من هرچه این موارد خدعه ها و کلاه های شرعی رو که بعضی ها میذارن مطالعه کردن، میگم آخرش یه اشکالی داره، آخرش دچار یک شبهه ایست. آقا خیلی از عزیزان افراد برای فرار از خمس گاهی میگه همه اموالم رو به خانم میبخشم سر سال، بعد دوباره فردا صبح ازش میگیرم، امشب که حساب سالم میبخشم. بله گفته اگه ببخشی امام رضوان الله تعالی علیه خمس نداره، اما ببخشی واقعا، واقعا این ماشین در اختیار خانومت بذاری، این خونه رو در اختیار همسرت بذاری، واقعا واگذار کنی، نه اینکه سوری باشه قضیه، که خود آدم اما خود آدم گاهی میفهمه که این قضیه انتهاش اشکال داره، نهایتش مثل اون بنده خدای گفتن مریض شده بود، گفت که اگه خوبشم، یه شطوری داشت 100 درهم قیمتش بود، گفت اگه خوبشم اینو 1 درهم میدم، یعنی 100% زیر قیمت. بعد که خوب شد حالا حیفش اومد. آقا نذر میکنی باید مقید باشی، اگه صیغه شرعی خواندی باید اجرا کنی نذرتو، بعد دیگه وقف رو جای دیگه استفاده نکنی، نذر رو جای دیگه، اینا همه قوانینی نیست، حدود الهی. آقا خوب شد حالا حیفش میاد، این شطور 100 درهمی رو بده 1 درهم، گفت خب درستش میکنم. یه گربه ای داشت، اینو برداشت همراه شطور کرد اومد تو بازار، با یه تناب جفتش اینو برد، گفت این دوتا رو هم 100 درهم، هر که میخواد 100 درهم. گفتن شطور چند؟ گفت 1 درهم، نذر کرد. گفتن گربه چند؟ گفت اونم 99 درهم. گفتن خب اونو نمیخوایم، این یکیه بده، گفت نه این دوتا با همه، اینا رو من از هم سوا، و گربه که 99 درهم نمیارد، تو نمیخرن از تو اینو، این تو چی؟ این دوتا با همن، من نظرم که به هم ندادم، خدای تو شاهد بود، گفتم 1 درهم 1 درهم هم میده، منتها یه چیزی زمیمش کردم درست میشه با این مکر با خدا، کلا سر خدا. قرآن میگه با خدا مکر نکنید، مکر با خدا باعث میشود انسان به شدت سقوط کنه. این یکی از گامهای شیطان، لعزینن، زینت دادن، جلوه دادن. قرآن میگه بدبخترین آدم ها اینا هستن. آقا سوال، از نظر قرآن بدبخترین آدم کیه؟ جواب، هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، میخواید بهتون بگیم بدبخت کیه؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، اونایی که تلاش میکنه تو دنیا خلاف میکنه و میخواد اسمش کار خوب بذاره، یحسبون انهم یحسنون صنعا، این هم یکی دیگه از گامهای شیطان. خلاصه عرض من این است، آقا باید از گام و خطوه و اون چه که شیطان به عنوان حربه استفاده میکنه پرهیز کن. گناه رو کوچک کنی، محقرات حربه شیطان، وعده فقر بده انفاق نکنی، کمک نکنی، این کار شیطان. وسوسه وسیله شیطان است، این سه تا. کینه گام شیطان است، این چهار تا. و مورد دیگری که عرض کردم تزیین گناه، یکی دیگه هم بگم که شش تا شده باشه دعاتون کنم، یکی هم تسویف یعنی فرصت سوزی. شیطان یکی از کارهایی که میکنه هی تأخیر بندازه اصلاح شدن آدم. آقا دیدید بهش میگه خمسته بده، میگه اگه بخوام برم و حج واجب میدم، حمد و ثنا رو درست کن، برم مکه درست بکن، این خلافو بذار کنار. چرا واگذار میکنی آقا؟ مگه شما میدونی زنده میمانی مکه بری؟ یه ظاهر داشتم دو سال قبل، یه خانم بود اصفهان، میرفتیم مکه حج واجب. این خیلی از همه اینایی که پیش من اومدن برای حمد و ثنا و برای اعمال بیش از همه من مراجعه کرد. اونقدر بیا پیر مسنم بود، 75 6 سالش، اینقدر آمد رفت. خلاصه یه وقتی توی یکی از جلسات موقعی که می‌خواستیم حرکت کنیم دم نیستش، مگه ایشون نیامده؟ گفتن آقا بلیطش هم صادر شده شب قبل، تصادف کرده، پاهاش شکسته، افتاده به جا، دیگه هم امکان اومدنش نیست، نتونست بیا. گاهی انسان تا اون مرز، تا اون لحظه آخر می‌بینی که اون زمینه برایش فراهم نمیشه. مگه میتونی شما؟ بعدم مگه حمد و ثنا مال مکه است؟ چقدر بعضی تلاش می‌کنه حمد و ثنا مال حج درست کنه. خود نماز اول واجبه، حج واجبه، بعدیز خودشو باید یاد بگیر. قرآن خواندن چقدر الان شیوه های قرآن خوندن یا آسون شده. یه جوان، یه کسی تو فامیل، طلبه، معلمی با سوادی، 5 جلسه بیاد خونه شما قرآن خوندن یاد میگیر، زیارت نامه خوندن یاد میگیر، کاری نداره. ما زبانمون به عربی خیلی نزدیکه، راحت تر از فارسی هم از قرائت بعضی واژه های عربی. این تو در واقع تصویف ها. عبید الله حر جوفی امام حسین اومد جلو خیمه‌اش، دعوتش کرد که آقا بیا بریم، نیامد. نیامد امام حسین که شهید شد، اومد کربلا، دید دیگه فرصت گذشته، هی تأسف میخورد، خطاب میکرد به نفسش، میگفت تا زنده ای حسرت بخور، حسین فاطمه رو یاری نکردی این شد. بعضی از اوقات قابل جبران نیست فرصت ها. آدمایی داشتیم، اعشا شاعر بود، اومد مسلمان بشه، گفتن بهش اسلام شراب و حروم کرده. گفت من سخته، من اگه شراب و حروم کرده من نمیتونم از شراب جداش، من میرم یه مدتی کم کم شراب میذارم کنار، این عادت از سرم افتاد، میام مسلمان میشه. رفت یه فرصت پیدا نکرد، از دنیا رفت، کافر مرد. اینطور از گاهی فرصت تصویف. آقا توبه را فورا انجام بده، نماز قضا داری از همین حالا شروع کن، کمک میخوای بکنی. تصویف یعنی فرصت سوزی. ایاک و تصویف به عملک. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه به ابازر قفاری فرمود، ابازر بپرهیز از فرصت از دست دادن، همیشه این فرصت ها یافت نمی شود. عرض من تمام. این 5-6 تا علامتی که گفتم، از قرآنم گفتم، از روایاتم گفتم، برای اینکه بدانید این دشمن قسم خورده راهاش اینه. توجیه میکنه، زیبا میکنه گناه رو، کوچیک میگه بکن گناه رو. بفرمایید که از راه تحقیر گناه وارد میشه، از راه کینه، فرصت سوزی، و بالاخره قرآن میفرماید این دشمن اگر کسی خودش نخواد هیچ کار نمیتونه بکنه. لیس له سلطان علی الذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون. خداوندا به همه ما توفیق غلبه بر هوای نفس، توفیق مبارزه با شیطان عنایت بفرما. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله و مختلف الملائکه. دو سه جمله امروز ذکر مصیبت می‌کنیم از مظلومیت امام علی. یکی از مصیبت‌های حضرت امیر مظلومیتش. تو زیارتنامه‌اش آمده، یه زیارتنامه‌ای دارد، امام جواد این زیارت رو خواند. اونجا میگه السلام علیک یا اول مظلوم، سلام بر تو ای اول مظلوم عالم. مظلومیت آقا میدونید خودش در واقع ویژگی است، یک مصیبتی است که گاهی موجب میشود یک فرد تو جامعه خودش، تو خانواده خودش، بین اطرافیان خودش هم شکنجه ها و سختی ها رو تحمل کنه اما نتوانه چیزی بگه. امیرالمومنین که در حضورش با حضرت زهرا اون اتفاقا افتاد، حضرت زهرا سلام الله علیها بین در و دیوار قرار گرفت، در حضورش حادثه سقیفه آفریده شد، 25 سال در خانه نشست. اینا مشکله. یه وقتی کسی اومده بود مدینه، غریب بود، ظاهرا مالشو برده بودن، سرقت شده، این ناراحت بود تو کوچه های مدینه فریاد میزد مردم به من ظلم شده، من مظلومم. آقا صدای زد، فرمود به خدا قسم مظلوم واقعی منم که به عدد این ریگه های بیابان به من ظلم شد. کسی که پیغمبر 23 سال، شما فکر نکنید پیغمبر قدیر مسئله امامت حضرت علی رو به اصطلاح فقط مطرح کرد، تا قدیر من بارها گفتم رسمی شدن مسئله ولایت امیرالمومنین، یعنی رسما تأیید کرد خدا و پیغمبر اعلام کرد، و الا خبرش از غار حرا که اومد پایین همونجا مسئله ولایت و مدرک تو خانش اولین دعوت فرمودشون وصی منه، همه جا فرموده 23 سال یه کسی اینقدر برای ولایت امامتش کار بشه، وقت در عرض چند ساعت تو سقیفه عقشو بخورن این معلومه مظلومه از این بالاتر. بعدم نتواند به خاطر حفظ اصل اسلام این حق رو مطرح کنه. بعضی میگن چرا حضرت امیر به قدیر استناد نکرد؟ اولا استناد کرد، ثانیا خودش به حضرت زهرا فرمود فاطمه جان اگه میخوای نام بابات تو اذان بمانه من باید سکوت کنم، چاره اجازه دید. فرمود من استخوان در گلو خار در چش صبر کردم بر مصیبت ها، انقدر مظلومه که تا سالها بعد از شهادتش قبرش مخفی بود، انقدر مظلومه که تا سالها بعد از شهادتش بر سر سخنرانی های رسمی خطبه های نماز امیرالمومنین علیه السلام رو سب میکردن، ناسزا میگفت، بعضی ها بچه هاشون رو با بغض علی تو شام بزرگ میکردن. چه کرده؟ گاهی در خانه همون کسایی که شب انبان به دوش کشیده بود برده بود همونها بهش ناسزا میگفتن، آقا رو نمیشناختن. این مظلومیت امیرالمومنین است. این دلها رو روانه کنید نجف اشرف کنار قبر اول مظلوم عالم، عرض کنم آقا شما مظلوم بودی، اول مظلومم بودی، جای تردید نیست، اما من میخوام روزه شما رو امروز ببرم تو این فضا، عرض کنم آقا دیگه مظلومیت برای شما بعد از شهادتتون نبود به این معنا که کسی به بدن شما جسارت نکرد، بدن شما رو محترمانه فرزندان به خاک سپردن. در میان ائمه ما فقط دو تا امام هستند که بعد از شهادتشون به بدنشون جسارت شد، بقیه ائمه ولو سخت جان دادن، مسموم با شمشیر با بفرمایید شکنجه توی زندان، اما دیگه به بدنشون جسارت نشده است. ایدلها رو یه بخشی روانه کنیم مدینه، نجف و کربلا. امروز عرض کنم خانم فاطمه یه معصومه، دو تا بدن میان بدن ائمه بعد از شهادت به جسارت شد، یکی بدن امام حسن مجدباز در آماج تیرباران قرار گرفت، برادر امام حسین نشست تیرا رو از بدن بیرون آورد، یکی بدن حسین زهراز که در میدان عاشورا و کربلا پایمال سم ازبان کاری کردن با بدن حسین که دختر بابا رو نشناخ، وقتی آمد قتلگاه صدا زد امتی هازانش و من، امه جون این بدن کیه انقدر قدقدست، این بدن کیه انقدر پاره پاره شده، فزون از ستارگان زخم دارد، عزیزم این بدن بابایت حسین است، هازا نجابی کل حسین یومون علا صدر المصطفى و یومون علا وجه السرا، لا یوم که یوم که یا عبدالله.